رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران شد و همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. نیم ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در چهارشنبه شب‌ها طبق روال معمول رادیو فردا میریم سراغ یک مجله دیگه که حدود 25 دقیقه طول می‌کشه و اسمش هم هست مجله اقتصادی. قبل از اینکه بریم سراغ مسائل و موارد مربوط به اقتصاد ایران و جهان، سری بزنیم به دنیای سیاست و ورزش و جامعه با رضا جمالی با خبری که با خودش آورده. رضا سلام دوباره.
سلام آزاده، شب خوش. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در سایت پارچین هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام نشده است. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا گفت تصمیم گیری در مورد بازدید اتباع خارجی از سایت پارچین به تصمیم گیری مسئولان نظامی ارتباط دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد کارشناسان و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها می‌توانند از مکان‌هایی که تحت نظر این آژانس است بازدید کنند. معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید مشتریان عمده نفت ایران که در آسیا هستند روابط تجاریشان با ایران را حفظ کردند و از تحریم‌های به گفته او یک جانبه آمریکا پیروی نمی‌کنند. به گفته عباس عراقچی تقریباً 70 تا 80 درصد نفت صادراتی ایران به کشورهای آسیایی صادر می‌شود و دو مشتری عمده نفت ایران یعنی کشورهای ژاپن و کره جنوبی صراحتاً اعلام کردند برای مستثنا شدن از تحریم‌های یک جانبه آمریکا در حال مذاکره هستند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران می‌گوید این کشور پرتاب چند ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور را در دستور کار دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رضا تقی‌پور بدون اشاره به زمان دقیق پرتاب این ماهواره‌ها زمان آنها را سال بعد اعلام کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین از امضای قرارداد با روسیه، چند کشور عربی و کشورهایی در شرق آسیا برای افزایش پهنای باند اینترنت و توسعه ظرفیت ترانزیتی اینترنت در ایران خبر داد. کاظم وزیری هامانه نخستین وزیر نفت کابینه محمود احمدی نژاد در زمان خروجش از وزارت نفت در سال 86 تعداد کارگران شاغل در پارس جنوبی را اعلام کرد 36 هزار نفر بوده است که این رقم در حال حاضر به کمتر از 10 هزار نفر کاهش یافته است. وزیری هامانه دلیل روند اشتغال منفی در پارس جنوبی را تخصیص اعتبارات نفت به حوزه پرداخت یارانه‌های نقدی اعلام کرده است. تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا در واکنش به تصمیم دولت بلاروس مبنی بر اخراج نماینده اتحادیه اروپا سفیران خود را از مینسک فراخواندند. وزارت خارجه بلاروس روز سه‌شنبه با فراخواندن سفرای خود از لهستان و بروکسل از سفیران اتحادیه اروپا و لهستان خواسته بود این کشور را ترک کنند. این اقدام دولت بلاروس در پی تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه این کشور صورت گرفت. آزاده،
یه سرفه هم کردی اول خبر خوندنت.
آره، اولش یه سرفه کردم ولی عذر می‌خوام از
رضا جمالی که سرما خورده و همچنان همراه ماست و خبرها رو برامون خوند. مجله اقتصادی رادیو فردا رو بشنویم در ادامه که فریدون زرنگار تهیه کرده. بعد از این برنامه البته ویژه برنامه زنده رادیو فردا رو هم می‌شنوید درباره انتخابات. همراه ما بمونید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با آخرین شماره مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی لایحه بودجه سال 91 خواستار تجدید نظر در این لایحه شد. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر بازرگانی خارجی ایران. بازرگانی خارجی ایران و مشکلات آن. قیمت خودرو در ایران گران می‌شود. پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله، چند خبر اقتصادی را با همکارم فهیمه خضر حیدری می‌شنوید.
در دو هفته گذشته مقام‌های دولتی در ایران آمارهای متناقضی درباره نرخ رشد سالانه اقتصادی ارائه می‌دهند. تازه‌ترین آمار از رشد اقتصادی را خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه منتشر کرد. به نوشته ایسنا، بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1388 3% و در سال 1389 58% بوده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که 7 ماه پیش نرخ رشد اقتصادی ایران را بیش از 10% اعلام کرده بود، هنگام ارائه لایحه بودجه سال 91 در بهمن ماه به مجلس، نرخ رشد سالانه اقتصادی را برای سال 89 بیش از 7% اعلام کرده است. این آمارهای متفاوت در حالی اعلام می شود که صندوق بین‌المللی پول در تابستان گذشته نرخ رشد اقتصادی در ایران را کمی بیش از 3% ارزیابی کرد. قیمت سکه و ارز آنچنان که رسانه‌ها در ایران نوشتند، به دنبال وعده معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر گشایش بزرگ ارزی در کشور در روزهای گذشته پایین آمده است. قیمت سکه که در روز شنبه تا 825 هزار تومان افزایش یافته بود، با 20 هزار تومان کاهش به 805 هزار تومان رسیده و قیمت سکه طرح قدیم نیز به 810 هزار تومان کاهش یافته است. بهای نیم سکه هم با 9000 تومان کاهش به 395 هزار تومان رسید. در بازار ارز نیز قیمت دلار به 1890 تومان افت کرد و نرخ پوند انگلیس هم با 40 تومان کاهش تا 2980 تومان رسید. در مقابل افت این دو ارز خارجی، قیمت یورو واحد پول اتحادیه اروپا با افزایش 50 تومان به 2600 تومان رسید. این تغییر ارزش ارزها در حالی اعلام شده است که به نوشته رسانه ها تقاضا برای خریدهای عمده ارز وجود ندارد.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، روز شنبه در جمع صادرکنندگان از انفجار قریب الوقوع یک بمب ارزی خبر داده بود و گفته بود که ایران به زودی بمبی از تعجب و ناباوری را در میان غربی ها و به ویژه تحریم کنندگان منفجر خواهد کرد. این بمب روز سه‌شنبه منفجر شد. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، سه روز پس از گفته‌های محمد رضا رحیمی، روز سه‌شنبه معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران شیوه‌های ابتکاری جدیدی را در تبادلات بانکی پیدا کرده و موفق شده است درآمدهای ارزی را به مسیرهای تازه‌ای منتقل کند. به گفته عباس عراقچی، برخی از این شیوه ها استفاده از ارزهای محلی و تهاتر کالا در مقابل کالاست. آقای عراقچی از موفقیت ایران برای جلب موافقت چین برای تسهیل در تبدیل ارزهای ایران و ارائه تسهیلات مالیاتی از سوی روسیه به دفاتر تجاری ایران خبر داد و گفت تحریم بانکی ایران از سوی واشنگتن که در قالب بودجه دفاعی آمریکا در آخرین روزهای سال 2011 میلادی از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور امضا شد و همچنین رأی مشابه وزیران خارجه اتحادیه اروپا به تحریم بانک ایران از سوی این اتحادیه، مشکلاتی را در مسیر تجارت میان ایران و سایر کشورها ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، روز سه‌شنبه همزمان با گفته‌های عباس عراقچی درباره بکارگیری ابتکار جدید تهران برای دور زدن تحریم‌های مالی، برخی فعالان بخش خصوصی از توافق میان ایران با برخی کشورهای آسیایی از جمله چین، روسیه، هند و مالزی خبر دادند. به گفته این فعالان اقتصادی، چین توافق کرده است تا در تبدیل ارزهای تحت مالکیت ایران تسهیل ایجاد کند و مسکو هم قول داده است برای دفاتر تجاری ایران تسهیلات مالیاتی قائل شود تا مبادلات تجاری ایران از طریق روسیه آسان شود. به باور کارشناسان، بمبی که آقای رحیمی از آن خبر داده بود و قرار بود پس از انفجار غربی ها را مات و مبهوت کند، ظاهرا همان تلاش های آشنایی است که پیش از این هم ایران برای دور زدن تحریم های بین المللی انجام داده بود و با تبادل کالا با کالا، یعنی نفت با کالاهای مصرفی ساخت چین و هند، سعی به دستیابی به بهای نفت های فروخته شده خود به این کشورها را داشت. روز سه‌شنبه رئیس کل بانک مرکزی هم به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت ایران در مبادلات تجاری با دیگر کشورها علاوه بر دلار ارز کشورهای طرف معامله می‌تواند به جای ارز طلا نیز دریافت کند. انفجار این به اصطلاح بمب ها چیزی نیست جز جلب رضایت کشورهای طرف قرارداد ایران برای پرداخت بهای نفت و یا دیگر کالایی که از ایران خریدند با ارز کشور خریدار و یا دریافت کالا از این کشور و نه با ارزهای معتبر خارجی. مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی لایحه بودجه سال 91 دولت میگوید این لایحه دارای اشکالات و ابهامات جدی است. از جمله و به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویر منابع و مصارف ارائه شده در لایحه بودجه غیر واقعی است و بودجه 91 دارای حجم قابل توجهی کسری است. از اون گذشته در لایحه بودجه سال 91 به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس عملاً در مورد سیاست دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سکوت شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار اعمال اصلاحات جدی در این لایحه از سوی مجلس شده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم تا چه اندازه آقای خاوند این انتقادها به لایحه بودجه دولت رو میتونیم تخصصی و تا چه اندازه جناحی ارزیابی کنیم؟
می‌دونیم که انتخابات مجلس نزدیک است و طبعا در آستانه انتخابات درگیری‌های جناحی افزایش پیدا می‌کنه و به خصوص طی یکی دو هفته اخیر حملات علیه سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد شدت گرفته که بخشی از این حملات متمرکز بوده روی لایحه بودجه 1391 که 12 بهمن ماه گذشته بعد از حدود 2 تأخیر تقدیم شد به دستگاه مقننه جمهوری اسلامی. اینکه آیا این نقدها جنبه کارشناسی داره یا در چارچوب جنگ جناح‌ها میتونه مورد بررسی قرار بگیره، من میگم هر دو. یعنی مخالفان آقای احمدی نژاد از جمله همین آقای توکلی، ولی میشه از آقای لاریجانی هم اسم برد، میشه از آقای محمد رضا باهنر هم که نایب رئیس مجلس اسم برد، مخالفین آقای احمدی نژاد از نقص کارنامه اقتصادی رئیس جمهوری استفاده میکنن، ایراد وارد میکنن. ایراداشون هم در مجموع غلط نیست، درست هست، منتها مسئله این است که پرسشی که مطرح میشه اینه که به چه دلیل طی این مدت طولانی مجلس همراهی کرده با سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد و تقریبا بودجه‌های ایشون رو مدام پذیرفته. مرکز پژوهش‌ها با انتشار 12 گزارش 3 ایراد اساسی بر لایحه بودجه 91 وارد می‌کنه که بیش از همه این ایرادها جلب توجه می‌کنه. اول اینکه اصولاً منابع و مصارف این بودجه غیر واقعی است، دوم اینکه بودجه به این صورت با یک کسری عظیم روبرو میشه و بالاخره ایراد سوم متوجه قانون هدفمند کردن یارانه هاست.
آقای خاوند، شما اشاره کردید به یکی از انتقادهایی که به لایحه بودجه دولت میشه، مسئله سکوت کردن درباره چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مراحل بعدی است. خب قاعدتاً چون این بخشی از درآمدهای دولت و هزینه‌های دولت رو تشکیل میده، دلیل اینکه دولت در این باره سکوت میکنه چی میتونه باشه؟
مسئله بزرگی که در این لایحه مطرحه و مرکز پژوهش‌های مجلس روش انگشت گذاشته اینه که اصولاً اعتبارات لازم برای ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1391 معلوم نیست. معلوم نیست که از کجا باید تامین بشه. البته وقتی که میگردن در موارد مختلف پیدا میکنن مواردی رو، ولی مثلا گفته میشه که بخشی از اینها قراره با بدهی انجام بگیره، با چاپ اوراق مشارکت انجام بگیره و یا از راههایی که به هر حال به صورت شفاف مطرح نشده و گفته میشه که اگر قرار باشه که همین قانون به همین صورت در سال آینده ادامه پیدا بکنه، این باعث میشه که کسری بودجه به صورت نجومی بالا بره، مگر اینکه دولت بیاد در اصلاحاتی که در امر بودجه انجام میده منبع درآمدهایی که باید صرف پرداخت یارانه ها بشه این منابع رو به صورت مشخص روشن بکنه تا معلوم بشه از کجا میاد، وگرنه به این صورت فعلی کل تعادل بودجه است که مورد پرسش قرار میگیره.
خب ایراد دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه دولت میگیره این است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه و چگونگی احتساب بهای نفت نامعلومه. تا چه اندازه این انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس وارد هست؟
در اینکه وابستگی این بودجه به نفت افزایش پیدا میکنه تردیدی نیست. مرکز پژوهش‌ها برخلاف دولت که میگه لایحه بودجه 1391 انقباضی بوده، اون رو انبساطی ارزیابی میکنه و حتی معتقده که وابستگی این بودجه به نفت به شدت افزایش پیدا کرده. منتها در گزارش مرکز پژوهش‌ها به نظر من روی یک نکته خیلی خیلی مهم انگشت گذاشته شده. البته وضعیت بازار نفت خیلی خیلی خوب است. بهای نفت در حال حاضر بالای هر بشکه 125 دلار هست و بنابراین ایران اگر قرار باشه از محل هر بشکه نفت 85 دلار به دستش بیاد و این 85 دلار رو ملاک بودجه بندی سال 91 قرار بده، هیچ مسئله مشکلی نیست. به احتمال قریب به یقین این مقدار، اگر فقط و فقط بر بهای نفت تاکید بکنیم، این مقدار قابل تامین هست. منتها ایرادی که گرفته میشه با آقای احمدی نژاد اینه که ایران در شرایط عادی به سر نمیبره و معلوم نیست که بتواند نفت صادراتیش رو بفروشه. اولا به گفته مرکز پژوهش‌ها مقدار تولید نفت و مقدار صادرات نفت در بودجه پیشنهادی آقای احمدی نژاد بیش از حد مورد نظر اندازه گیری شده و به علاوه ایران در شرایط تحریمی است. یعنی از یک طرف کشورهای خریدار نفت ایران امکان اینکه ما به ازای خرید خودشون رو به بانک مرکزی ایران منتقل بکنند ندارند، این یه مشکل. و مشکل دیگه اینه که معلوم نیست که اصولا ایران بتونه نفتش رو بفروشه، اینم یک مشکل دیگه. یعنی با توجه به اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا در کار از اول جولای آینده به اجرا گذاشته میشه و همینطور کشورهای آسیایی تقریبا تصمیم گرفتن که خرید نفتشون را از ایران کاهش بدن، مرکز پژوهش‌ها میگه در این شرایط هیچ نشانی از مسائل ناشی از تحریم در بودجه پیشنهادی آقای احمدی نژاد دیده نمیشه و به نظر میرسه که اصلا این بودجه فارغ از تمام مسائل مربوط به تحریم پیش بینی شده و به نظر من اینم یک ایراد کاملا درست است.
ولی خب این انتقاد در حالی به لایحه بودجه میشه که مرتب مقام‌های دولت و مقام‌های حکومتی از بی اثر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران میگن. یعنی اینم جالبه.
اما این مسئله هست ولی اصولا یک زبان دوگانه است. یعنی از یک طرف تبلیغات رسمی معتقده که هیچ تأثیری نداره، ولی از طرف دیگه وقتی که منابع کارشناسی و دست‌اندرکارها از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا اتاق‌های بازرگانی در مورد مسائل اقتصادی اظهار نظر می‌کنند، بلافاصله مسئله تحریم‌ها رو پیش می‌کشند، چون که به هر حال با این مسائل درگیرند.
خب در واقع انتقاد مهمی که باز هم به لایحه بودجه گرفته میشه اینکه کسری بودجه اصولا روشن نیست. این لایحه‌ای که دولت داده چقدر کسری بودجه درش قابل دیدن هست؟
دولت معتقده که این لایحه‌اش بودجه متعادلی هست، بودجه انقباضی هست، هزینه ها رو کم کرده، ولی مرکز پژوهش‌ها میگه که در لایحه سال آینده کل کشور اعتبارات جاری 19% زیاد شده، اعتبارات عمرانی 60%. در عوض منابعی که از محل اونها باید این اعتبارات تامین بشه، این منابع در حالی از ابهام قرار دارند و دولت میخواد از راه‌های غیر شفاف یک کسری قابل توجهی رو که در بودجه وجود داره مخفی بکنه، از جمله با انتشار اوراق مشارکت که بدهی‌های دولت رو به شکل سرسام‌آوری بالا می‌برند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز یک شنبه در تهران همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر برگزار شد. به گزارش سایت ملت ما در این همایش اعلام شد که با ثبت حدود 40 میلیارد دلار صادرات و نزدیک به 55 میلیارد دلار واردات، مجموع تجارت خارجی ایران از مرز حدود 94 میلیارد دلار می‌گذرد. در این همایش مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با دلسوزی برای تحریم کنندگان ایران گفت غربی ها وقتی که قیمت ارز را بالا میبرند این باعث می شود که عده‌ای از ایران منفعت ببرند و وقتی هم که قیمت ارز را پایین می آورند باز هم عده‌ای دیگر از ایرانیان نفع می برند. آقای وزیر مدعی شد که در هر صورت تحریم کنندگان گیج شدند که چه کار کردند. این ابراز نظر در حالی مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مقام‌های دولتی و نهادهای بخش خصوصی بارها از پیامدهای تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ابراز نگرانی کردند. مشکل ایران برای دریافت بهای نفت فروخته شده از کشورهای خریدار نفت تنها یک مورد از این پیامدهاست. اگر حتی آنچنان که آقای غضنفری میگوید تحریم کنندگان هم گیج شده باشند، این گیجی نمیتواند توجیه کننده تناقض‌گویی مقام‌های اقتصادی ایران درباره اثرات تحریم‌ها باشد. به گفته آقای غضنفری برای سال جاری صادرات غیرنفتی 45 میلیارد دلاری هدف گذاری شده بود که این هدف در آستانه تحقق است و برای سال آینده نیز رقمی بین 55 تا 60 میلیارد دلار تعیین خواهد شد. به رغم انتشار گزارش‌های زیادی از میزان صادرات غیرنفتی ایران، اظهار نظرهای کارشناسان نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این صادرات که به عنوان غیرنفتی ثبت و معرفی می‌شود، فرآورده‌های نفتی است و ایران در پیدا کردن بازار برای کالاهای خود و حفظ این بازارها مشکلات اساسی دارد. بهنام ملکی، استاد دانشگاه در تهران، به رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی می‌گوید به رغم جهش در صادرات، ساختار آن ناسالم است.
به هر حال در سالهای اخیر جهش در صادرات غیر نفتی ما از نظر کمی نسبتاً خیلی خوب بوده.
بله.
اما ساختار صادرات ما همچنان کالاهای سنتی شکل غالب رو داره و صادرات کالاهای دانش بنیان حجمش کم هست. به رغم اینکه خب پیشرفت‌های علمی قابل توجهی که داشتیم، انتظار میره که ما در بازارهای جهانی در حوزه‌های نانو، بیو، فناوری اطلاعات، آیتی و تولیدات مدرن ما بتونیم سهممون رو بالا ببریم.
و مسعود دانشمند، مشاور اقتصادی بخش خصوصی، هم با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی پیش از انقلاب به رسانه دولتی میگوید ساختار صادرات نفتی اقتصادی باید تغییر پیدا کند.
ما در قبل از انقلاب مجموعه صادراتمون به 1 میلیارد دلار نمی رسید. الان مجموعه صادرات ما، صادرات غیر نفتی، احتمالاً تا پایان سال از 40 میلیارد دلار عبور خواهد کرد. ما در این 10 ماه اول سال مجموعه صادراتمون نزدیک 35 میلیارد دلار بوده که با این 35 میلیارد دلار شما اگر میانات گازی را ازش کم بکنیم، حدود 25 میلیارد دلار ما صادرات کالا داشتیم. از این مقدار تقریبا 50% این صادرات کالاهای پتروشیمی ایران بوده، یه مقداری آهن‌آلات ما صادر کردیم، یه مقداری مواد معدنی صادر کردیم و مرتب داره سهم کالاهای سنتی ما مثل خشکبار و پسته در سبد صادراتی ما کاهش پیدا میکنه، در مقابل این نوع صادرات افزایش پیدا میکنه.
البته لازم به یادآوری است که استناد به حجم صادرات غیرنفتی پیش از انقلاب بدون دیدن تغییر و تحولات اقتصادی در جهان و بدون مقایسه ایران با دیگر کشورهای مشابه میتواند کمی گمراه کننده باشد. مثلا میزان صادرات ترکیه در زمان انقلاب ایران هم بیش از میزان صادرات ایران نبود، اما اکنون پس از 33 سال ترکیه سالانه بیش از 150 میلیارد دلار صادرات دارد، آن هم بدون یک قطر نفت و یک کیلو فراورده نفتی، در حالی که حجم صادرات واقعا غیر نفتی ایران حدود 25 میلیارد دلار است، یعنی 1/6 صادرات ترکیه. بنابراین ظاهرا در ایران استناد به میزان صادرات پیش از انقلاب بیشتر برای توجیه ناکامی‌های اقتصادی ایران است تا توضیح دلایل عدم رشد صادرات ایران. بهنام ملکی بر این باور است که بدون اقتصاد تولیدی و تولید اقتصادی نمیتوان صادراتی با صرفه داشت.
اشکالی که داره اینه که تولید ما اقتصادی نیست، اقتصاد ما تولیدی نیست. استراتژی، یعنی که برنامه سریزان ما بایستی بیان یه اقتصاد تولیدی رو پایه‌ریزی کنن، تولید اقتصادی رو.
مسعود دانشمند با اشاره به بی برنامگی مقام‌های ایرانی برای حفظ بازارهای صادراتی میگوید تقصیر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر روی کیفیت کالاها نظارت کافی ندارد.
متاسفانه وقتی یک بازاری مهیا میشه، ما میایم کالاهایی رو که مرغوبیت خاصی نداره یا مرغوبیتی که در حد تعریف شده نداره، اون کالاها رو میفروشیم و بازار رو از دست میدیم. نمونه خیلی روشنش این است که وقتی که فروپاشی شرق اتفاق افتاد در سال 1990 میلادی، خب بازار آسیای میانه و قفقاز خیلی متمایل به ما بودن. ما شروع کردیم اول کالای خوب فرستادن و بعد کالای بد فرستادن و یواش یواش رسیدیم به جایی که سطح صادرات ما با این کشورها کاهش پیدا کرد. اون کاهش صادرات یعنی کاهش تولید داخلی. ما یک بازاری اومد توی بغل ما قرار گرفت. ما از این بازار رو خوب نتونستیم حراست کنیم. خب اون گذشت، ما مسئله عراق رو داشتیم. در عراق وقتی که ما شروع کردیم تقریبا ما و کشور ترکیه صادراتمون به اندازه هم بود به عراق. شاید خورده های ما بیشتر بودیم نسبت به اون. الان رسیدیم به این که ما کاهش پیدا کردیم، رسیدیم به حدود 4 میلیارد دلار در سال. و حال اینکه ترکیه صادراتش به عراق از مرز 10-12 میلیارد دلار هم گذشته.
در پی اجرای مرحله اول قانون هدفمند سازی، یارانه‌ها و گرانی بسیاری از مواد اولیه از جمله حامل‌های انرژی و به رغم اینکه دولت به واحدهای تولیدی اخطار کرد تا از گرانی محصولات خود خودداری کنند، اما اکنون ظاهراً بسیاری از تولید کنندگان برای جبران هزینه‌های خود محصولات و ساخت‌های خود را گران کردند. از جمله این روزها در تهران خبرهای بسیاری از گران شدن خودرو در ایران شنیده می‌شود. روزنامه تهران امروز روز دوشنبه نوشت در شرایطی که بازار برخی کالاها مانند لوازم خانگی و مواد غذایی با گرانی و بعضاً توقف فروش مواجه شده است، برخی رسانه‌ها از رسیدن احتکار به بازار خودرو خبر می‌دهند. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به رسانه‌های دولتی می‌گوید در کشوری که نرخ تورم سالانه 20% است، نمی‌توان از تولید کنندگان خواست که قیمت خود را ثابت نگه دارند.
وقتی توی کشوری که زندگی می‌کنه مثلا در حوزه 20% تورم داره، مگه می‌تونه یه کالا را دیگه مثلا افزایش پیدا نکنه؟ مگر اینکه به قول معروف بخن اون صنعت به نابودی بکشه و به تعطیل بکشه.
به گفته آقای نعمت بخش در 14 سال گذشته قیمت کالاهای مصرفی 7 برابر شده است، اما بهای خودرو تنها 36% بالا رفته است.
اگر برگردیم به 14 سال گذشته، نموداری ما داریم که سال 76 سال پایه بوده و قیمت خودرو رو 100 در نظر گرفتن. البته شاخص کالای مصرفی هم 100. از سال 76 تا خرداد 90 شاخص کالای مصرفی از 100 شده 715 و شاخص خودرو قیمت خودرو در بازار از 100 شده 136. به عبارت دیگه 14 سال گذشته ما کلن 36% در خود رو افزایش داشتیم. دستورچه شاخص کالای مصرفی بیش از 7 برابر شده.
آقای نعمت بخش میگوید صنعت قطعه‌سازی به دلیل زیان دادن و تحریم‌ها در آستانه ورشکستگی است.
خیلی از خود رو همانو به حاشیه زیان رسیده. از طرفی قطعه‌سازای ما، چون ببینید ما یه مجموعه بسیار گسترده ای هستیم، قطعه‌سازان ما الان با این فریز کردن قیمتای خودرو تو این چند سال اخیر قطعه‌سازانم هزینه‌شون رفته بالا. خودروسازا وقتی نگاه میکنن که خودشون سود منتنانی نمیبرن، نمیتونن به اونا افزایش بدن و واقعا خبره ناراحت کننده ای که ما داریم که قطعه‌سازایی که دیدن تعطیل میشن، برای اینکه صرف نمیکنه براشون، یعنی اینکه به زیان میرسن. ما تو همین امسال به دلیل اینکه قطعه‌سازا نتونستن قطعه به خطمون برسونن به دلیل همین مسائل قیمتی و مسائل حالا کل کشور که حالا در رابطه با تحریم اینا، چند روز خط از خودروسازا به توقف منجر شد.
تهران امروز مینویسد مشاهدات میدانی از بازار خودروی کشور حاکی از محسوس بودن گرانی خودرو است و به عنوان مثال پژو 206 تیپ ساده که پیشتر حدود 15 میلیون تومان بود به 16.5 میلیون تومان رسیده است. همین روزنامه می نویسد شماری از نمایندگی‌های فروش ایران خودرو حاضر به فروش خودرو نیستند. مهدی غضنفری وزیر صنعت و تجارت در واکنش به تحولات بازار گفته است که باید این موضوع پیگیری شود و اگر کالا موجود باشد و فروشندگان نفروشند، این کار مصداق احتکار خواهد بود که حتما با آن برخورد می شود. به گفته کارشناسان اقتصاد ایران، تلاطم در بازار ارز و افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر پول ملی ایران هم از دیگر متغیرهایی است که به گرانی کالاها در ایران دامن زده است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که با شنیدن مجله هفتگی اقتصادی ما را در تهیه و ارائه این برنامه یاری و همراهی کردید. از هفته آینده مجله اقتصادی به شکل فعلی دیگر نخواهد بود، بلکه کوتاه‌تر و فشرده‌تر تهیه و پخش خواهد شد. روز و روزگارتان خوش.